سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء ذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم لأن أول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در مبحث ثالث بود، فی دلالت مادت الامر به معنی طلب على الوجوب. ایشان دام ظله العالی نظرشون بنابر نظر مشهور این شد که فرمودن ظاهر است در وجوب، دلیل تبادر، بعد برای این تبادر و انسباق هم معیداتی آوردن که معیدات است. نکته اول در این عبارت اینه که همون جوری که در مباحث ادبیات عرض شد و شما باید این رو به عنوان یه قاعده کلی نگاه کنید، این هستش که اگر کسی مؤلفی یا کسی که در مقام تدریس، در مقام تعلیم تعبیر به تأیید کرد، باید دنبال این بریم که جهت تعبیر به تأیید چیه. اینا تو کلاس ادبیات هم بارها گذشت. چرا تعبیر به دلیل نشد؟ چرا یدلونه؟ یدلو دلالت یعنی اونجایی که این مطلب رو اثبات میکند مولا درزش هم نمیره، هیچ احتمال مخالفی نداره. تأیید یعنی دلیل اصلی چیز دیگه ایست که اینجا تبادر باشه. اینا به حد تأییدات هم به حد دلالت نمیرسن، چون یه مشکله ای دارن، یه احتمالی در اینها موجوده که اون احتمال نمیذاره اینها به حد دلالت برسن، فلذا بشن دلائل چندگانه. نه، دلیل یه چیزه، تبادر و انسباق در ما نحنفی اینا دیگه معیداتن. ایشون این تعبیر رو از مرحوم آخوند گرفته رضوان الله تعالی علیه، جلد یک کفایه، جلد یک صفحه 120. کما اینکه امام هم یعنی استاد ایشان در تهذیب جلد یک صفحه 189، تهذیب جلد یک صفحه 189، اونجا هم امام رضوان الله تعالی علیه تعبیر میکند به تأیید. خب باید بگیم جهت این تأیید چیه؟ چرا این به حد دلیل نمیرسه؟ کسی میتونه بگه چرا این مثال ها نمیتونه به حد دلیل برسه فلزایشون تعبیر کرده به تأیید؟
به یه مثال ما هم ترجیح شدیم دقیقاً اثبات قول خلاف میکنه. تو مورد آخر میفهمونه که اونجایی که یه هم اومده دلالت هم به استحبابی رسیده.
حالا اون که اصلا اینجا نبود، قد کردی اون که ما خودمون بعدش، اون که خیلی ظریف بود که اتفاقاً اونجایی که میگیم اینو خارج از کلاس هم پنجشنبه پرسیدن، فرمودن شما که اینجوری میفرمایید میگید بر استحباب امر رسیده، قد کردی بر صورت اینا فضلای هستن که دقیق به مباحث دقت میکنن، همینجوری نیست که بشنوند و بگذرن. شما که گفتید امر به استحباب رسیده، خب خود این نشون میدهد لابد شما میخواید همون رو بفرمایید، پس امر در استحباب به کار رفته. ما جواب دادیم، دو تا جواب دادم به این عزیز پنجشنبه بعد از کلاس. جواب اول، اولا اینکه گفتیم امر به استحباب رسیده لزوماً به مادت الامر نیست، دقت کردید به صیغه ام بر استحباب مسواک بزنید. دقت کردید مسواک بزنید. این جواب اول. جواب دوم، اصلا به لفظ ام رسیده باشه. لفظ ام یعنی چی؟ یعنی ماده همزه میم را. دقت کردید لفظ ام یعنی ماده همزه میم را، اصلا به این رسیده باشه. ما که نگفتیم که نسه، ما گفتیم ظاهره و بارها عرض شده، قبلا هم این رو شنیدید. خب کسی که میگه ظاهره در وجوبه، او که نمیگه که در امر در استحباب همزه میم را به کار نمیرود. به کار میره با قرینه مجازه. خد کردید؟ پس نه، حتی به اونم اشکال نکنید. اینم جوابی که حالا شما سبب شدید، جوابی که خارج از کلاس داده بودیم اینجا بدیم. حتی اگر با ماده همزه میم را امر به مسواک زدن رسیده باشد به طور استحبابی، اینم مانع نیست، به خاطر اینکه این ماده در مسواک استعمال شده با قرینه مجازن. دقت کردیم که اینا رو قبلا داشتیم. دیگه چی؟
اونایی که میگن ظهور در مشترک لفظی داره، اینجا میگن قرینه معینه وجود داره. میگن ظهور در مشترک لفظی داره، میگن اینجا قرینه معینه هست معنوی.
حتی مشترک معنوی. آفرین، جواب همینه که تمام این چهار تایی که ایشون مثال زد. آفرین، باریکلا، دیدی از اول این ترم ببینید ایشون هر جا که حساس بود یه حرف زد، حرفش هم مطابق با واقع در اومد. باریکلا، آفرین آقای بنی حسن، آفرین. تمام اینها رو ببینید ایشان چجوری شروع کرد. حیث و حدد سبحانه و تهدید و دلیل الوجود، حیث و زم سبحانه و زم آیت الوجود، حیث و سم سبحانه و اسیانن و الوصف بالاسیان این و لزوم مشقت آیت. میگه همه اینا قرینه داره و بارها ما عرض کردیم اون تبادری که به درد میخورد تبادر حقیست من غیر القرینته. اگر نتونیم اینا رو یاد بگیریم تا آخر اصول یاد نمیگیریم. قد کردید فقط بخوایم از تبادر مثلا معناشو حفظ کنیم، حاقی باشد بدون قرینه، باید تطبیق بدیم، باید یاد بگیریم اینا رو. این چه جور تبادری شد؟ اینا که همش قرینه دارد، که اینه که اینا نمیتونه به حد دلالت برسه، اینا همه قرینه داره. قد کردید ممکنه کسی که قائل به مشترک لفظیه، مشترک معنویه، بگه آره منم قبول دارم، آره اینا منم میگم در وجوب به کار رفته. منتها اونچه که امر براش وضع شده، اون که قائل به مشترک معنویه، بگه اونچه که امر براش وضع شده طلبه تو این مثال ها با قرینه در مصداق وجوب به کار رفته. اونی که قائل به مشترک لفظیه بگه اینا قرینه معینه داره، پس اینا رد قول ما نمی کنه. این است که ایشون تعبیر به دلیل نفرمود، دلیل تعبیر به تایید فرمود. همین عرایض در حواشی کفایم موجوده، چون گفتیم این تعبیر رو صاحب کفایم داره. من جمله میتونید در منتهد درایه مجموعه لازمه مروج رضوان الله تعالی علیه جلد 1421 مطلب رو ببینید. نکته بعد اینه، نکته اول. نکته بعد آن که خب با این مطلبی که ما عرض کردیم، ببینید اینا رو هم تو کلاس مغنی عرض کردیم، من تخته رو دیدم امروزم آقای مغفوری فرمود بعضی از این سرورانی که محضرشون هستیم با محبتن، محبت دارن به ما، انقدر پیگیری کردن، رفتن پیش آقای خدمت شما از شبت که امور اساتی تا پنجشنبه من شنیدم پیش آقای مغفوری هم دیگه مستقیما رفتن. برصورت اینا با محبتن، خدا انشالله تعالی و تبارک که بهشون به خاطر این نیت خیرشون که میبینن ما چه زجری میکشیدیم تخته رو پاک کنیم، فقط عنایتشون به این بوده که برسات ما هم زج نکشیم، رفتن پیگیری کردن برای توفیقات بیشترشون، برای اینکه دعای من که به درد بخور نیست، سید عالم، آقای عالم، ارواح العالمین له الفدا دعا کنه برای این عزیزان، صلوات مرحمت کنیم. ببینید تعبیر به تأیید دو جهت داره. یه جهتش این است که چرا به حد دلالت نرسد، تعبیر نکنیم به یدلو، اینو عرض کردیم. ولی یه جهت دیگه هم داره، اونم نباید انسان مفعول باشه. اون جهت این است که اون احتمالی که ما عرض کردیم که سبب شدیم به حد دلالت نرسه، نباید به اندازه قوی باشد که این از جهت تاییدی هم بیاندازه. چون اگر اون احتماله احتمال معتدم به باشه، حتی توان تایید هم نداره. قد کردید؟ باید اون احتمالی یه احتمال نیشگولی باشد، یه احتمال 10% باشد، 20% باشد، که این برای که ما داریم ازش استفاده میکنیم به حد 80%، 90% برسد، بتونیم تعبیر به تایید بکنیم. وگرنه اگر اون احتمال مقابل احتمال معتدم بیست که اتفاقا از هان به سمت او میره، خب این دیگه حد تایید هم نداره. این است که بعضی از اعازم فرمودن اینا حد تایید هم نداره، چون این احتمالی که ما عرض کردیم احتمال گنده‌ایه. وجود قرینه آخرش این است که بگید در وجوب استعمال شده، استعمال هم اهم از حقیقت و مجازه. فلزای حد تایید هم بعضی گفتن نداره این موارد، چون اون احتمال مخالف احتمال معتدون بهیست. فلزا اگر دیدید بعضی از احازم تو تمام این مثال ها اشکال کردن، این جهتش اینی بود که تقدیم محضر شد. مطلب آخر اینه، خیلی هم مطلب به درد بخوریه و اصلا این بحث ثالث به تعبیر خود ایشان در بقیه درس هاشون مقدمه اون بحث بوده. اون بحث چیه؟ اون بحث این است که منشأ ظهور در وجود چیست؟ منشأ در ماده امر، یعنی همزه میم را. منشأ ظهور چیه؟ به چه دلیل میگیم ظهور داره؟ اینجا تقریبا 4 قول موجوده. 1، قول مشهور آقایان به تعبیر شهید صدر رضوان الله تعالی علیه که ایشون میگه مشهور این قول رو دارن. مشهور خود ایشون هم این قول رو تو ماده هم بهتر از قولهای دیگه میدانن. مشهور میگن دلالت لفظیه، وضعیه لفظیه. این ماده همزه میم را وضع شده است. برای چی آقا؟ برای وجود، دلالت وضعیه لفظیه. 2، قول مدرسه مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی به تبعشون حضرت آیت الله عظما سبحانی دام ازلو، ایشون هم همین قول رو اختیار کرده در تمام درس هاشون. حکم عقل، منشأ این ظهور در وجود حکم عقله. عقل میگه، میگه اگر همزه میم را به کار رفت، گفتی این همزه میم را مشهور آقایون قبول داشتن که عالی از دامی، علوف شرط است. علوف شرط است. یه 2 قول بود که اونم قائلهاش خیلی کم بودن که گفتن نه، مثل آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه که فرمود شرط است، یا مثل خدمت شما از شاید جناب آقای حیدری که فرمود فقط استعلا شد. ولی نوع آقایون گفتن عالی از دانی. وقتی عالی از دانی با ماده ام چیزی رو طلب کرد، عقل میاد وسط میدون، میگه تو عقل نداری ترخیص واسه خودت ایجاد کنی؟ میگه نه، انجام نمیدم، ممکنه استحبابی باشه. عقل میاد میگه اگر عالی از دانی چیزی رو خواست، دایره عبدیت و مولویت اقتضاش این که شما در صدد این برای که برای خودت مؤمن ایجاد کنی، ایجاد وسیله امن کنی که بدانی از عهده تکلیف مولا بر اومدی، فلذا باید هم بشود بر وجود. اوکی؟ نباید امر مولا بدون جواب بماند، به تعبیر خودشون در کتاباش. و این بعث المولا لا یترک بلا جوابه، تعبیر خودشونه در بقیه درستاش، نمیشه بدون جواب گذاشت. دایره علوم این اقتضا رو داره، اینا قائلن به حکمه. سوم، مرحوم آغازیان رضوان الله تعالی علیه در نهایت الافکار جلد یک صفحه 160-161 ایشون قائل است که مقتضای اطلاق این است که بگیم ماده امر ظهور در وجود داره. چرا؟ ایشون می‌فرماید نسب یعنی استحباب این نیاز به معونه دارد. معونه چی؟ یعنی این که مولا بگه آقا عمل تو کرد به کذا و لکه الا تفقده میتونی انجامش ندی، ولکل خیار، ولکل اختیار فی فعله، فی فعله و این شئت فترکو، از این قبیل الفاظ. نیاز به این معونه داره. قطعه هلی اگر نداشتیم این معونه رو اطلاق میگه برید به سمت وجود. چون وجود نیاز به معونه نه. چهارمین نظریست که میگه انصراف به وجود دارد. میرسیم اینا رو خوب باز میکنیم. انصراف به وجود دارد، انصراف به وجود دارد. اینا قائلن یا وجود اکمل افراد است. وقتی یه طلبی میشه وجود اون فرد کامله. اون وقت اگر ما یا بعدن هم خواهیم رسید انشاءالله تقدیم منظر خواهیم کرد، اگر یه جای کلمه مطلقی داشتیم تمسک به اطلاق زمانی درست است که منصرف به یه فرد نباشه، وگرنه اگر اندل عرف منصرف به یک فرد باشن با مناشه مختلفی که خودشون عرض میکنن، یکیش مثلا اکملیت افرادی که بعدن عرض میکنیم، البته مشهور اینو قبول ندارن اکملیت افراد، مثلا به شما میگه برو گوش بخر، الان به شما میگم برو گوش بخر، همه لااقل متشرعه، نگیم غیر متشرعه هم همین جورن که ظاهرن همین جورن، بین متشرعه با این روایاتی که در مورد گوش گوسفند رسیده دقت کردی ذهنشون میره به اکمل افراد، میره به گوشت گوسفند، اینجا اطلاق جاری نیست. فرضا اگر کسی بره مثلا گوشت خر بخره، به حد خر هم نمیخواد، همار نمیخواد، گوشت گاو بخره، مذمتش میکنن، میگه اگر من گوشت گاو میخواستم قید میزدم. حالا اینا میگن وجوب اکمل افراده تو طلبها، فلزا انصراف داره به وجوب. بعضی هاشون میگن انصراف داره به وجوب لکثرت استعمال طلب فی الوجوب. نه، اکمل افراد به درد نمیخوره، کسرت استعمال لن وجوب داره، فلذا به سمت وجوب میره. قد که جلوی اطلاق این انصراف میگیره، به سمت اون فردی میره که کسرت استعمال در اون داره. بعدی سومی منشه رو گفتن لکسرت الوجود، لکسرت وجود. لکسرت وجود طلب فل وجود، وجودیش کسرت داره نه استعمالیش. این میگفت کسرت استعمال، این میگه کسرت وجود. حالا بعدن انشالله تو مباحث اطلاق رسیدیم میگیم البته اکمل افراد و وجود، کسرت وجود، اینا به درد نمیخورن واسه انصراف. اونی که به درد میخوره کسرت استعماله که البته اینجا اشکال شده. کی میگه کسرت استعمال؟ فلذا مشهور آقایون این قول آخر رو قبول نکردن، چون منشئیت اکملیت و کسرت وجوب رو اصلا به خاطر انصراف، برای انصراف اصلا قبول ندارن، کسرت استعمال رو قبول دارن. انما الکرام در اینجا که اصلا این صغرویاً نداریم، این رو کسرت استعمال طلب در ند هم داریم. اینه که مشهور آقایون رفتن سراغ دلالت بدیه لفظیه. اونی که مهم بود این است که آیت الله سبحانی به تبع مدرسه مرحوم میرزا، شما سال دیگه میبینید مرحوم مظفر هم میبینید چون شاگرد مدرسه میرزاست، ایشون هم میگه حکم عقل. دایره عبودیت و مولویت چنین اقتضایی داره. پس لفظ وضعه برای وجوب نشده، اینا قبول ندارن، بلکه میگن اینجا عقل حاکم است. عقل حاکم است یعنی عقل دلالت دارد، عقل کشف میکند از اینکه ماده همزه میم را ظهور در وجوب دارد. میتونید نظر ایشون رو در کتابهای مختلفشون ارشاد جلد 1 275، مبسوط جلد 1 322، محصول جلد 1 310 ملاحظه بفرمایید. ملاحظه بفرمایید چی؟ اینو مرحوم آزیاد تو نهایت الافکار اینجا نقل میکنه، ولی قائلینشو نمیگه. الان نمیدونم، من دیگه بیشتر از این تفحص نکردم که ببینم قائلش کیه. قائلشو نمیگه که قائل به آخری کیه. حالا با این نکاتی که عرض کردم برای شما سوالی تولید شد یا سوالی تولید نشد؟ با این نکاتی که عرض کردم آیت الله سبحانی قائلن، تصریف فرمودن که اون چیزی که منشأ ظهور ماده امر در وجود حکم عقله. برای شما سوالی تولید شده یا نشده؟ آفرین آفرین باریک الله آفرین. اینجا ایشون ببینید چی فرمود. فرمود از ظاهره هو الاول لان السامع ينتقل من سماع لفظ الامر الى لزوم الامتصال الذي يعبر عنه بالوجوب و يؤيد هذا الانسباق والتبادر. آفرین. میگه که خب اگر ایشون قائل به حکم عقل، چرا اینجا تعبیر به تبادر کرد؟ اینا درسه، اینا هنره که آدم از پسش برم. آفرین. من به شما این نکته رو بگم، این نکته خیلی نکته دقیقیه، خیلی. شما نگید اینجا تعبیر کرده، چون خب بعدش مطلبی ندارن. دقت کردی؟ خب اینجا چون بعدش این منشأ رو بحث نکرده، خب اینجا تعبیر به تبادر کرده. عرض میکنم که قبلا عرض کردم اول سال وقتی داشتم کتابایشون رو نقل میکردم گفتم ایشون اول درس خارج رو دادن، حاصل شده المحصول، بعد از المحصول این کتاب رو نوشتن، الموجز رو. دقت کردی؟ و عرض کردم خیلی از عبارات الموجز خلاصه شده المحصوله، بدون اینکه واف پس و پیش بشه. البته ارشاد و مبسوط و وسیط بعد از الموجز بوده، ولی اون کتاب قبله. شما به اون کتاب هم رجوع کنید، ایشون تعبیر تبادل به المحصول. بعدش هم میفرماد حکمه، در ارشاد میفرماد تبادل حکمه، در المبسوط میفرماد تبادل حکمه. پس این جواب جواب علکیه، این جواب جواب درد بخوری نیست. قطعی اینجوری نمیشه جواب داد. جواب آن است که درسته ما تبادر رو اینجور تعریف کردیم، تا الان هم اینجور تو ذهنمون بود، کمان که خود ایشون فرمود ینتقلو من سماع لفظ الام، بحث رو برد رو لفظ. ما گفتیم تبادر اون انسباب ذهنی از حق لفظ، حق لفظ. ولی حالا عرض میکنم اینو یاد بگیر، این دیگه نکته است دیگه. دقت کردید؟ این دیگه به این راحتی ها در کتاب پیدا نمیشه. عرض میکنم که خیلی آقایون یه وقتی تبادر رو به کار میبرن فقط به معنای انسباق ذهنی عرض، دیگه این تیکش نه، از حق لفظش نه، تا اینکه تبادر فقط وسیلهی باشد برای دلالت وضعیه لفظیه. قد کردی؟ به خاطر همینه که شهید صدر رضوان الله تعالی علیه تو بحوث وقتی این بحث رو بحث میکنه میگه این آقایون دسته اول به این آقایون بقیه گفتن شما میگید متبادره، اگر متبادره پس باید از لفظ متبادر باشه، معنای حقیقی تبادر مربوط به لفظه و شما قائلید به تبادر. پس چجوری قائل میشید که حکم عقل مقتضی اطلاق نمیدونم انصراف شما مثل ما باید بشید دلالت وضعیه لفظیه. راست میگم، چون اون چیزی که در اذهان، در علائم الحقیقت و المجاز، در علائم الوضع مطرح بود، این بود که تبادل انسباق ذهنی از حق لفظه. اگر از حق لفظ شده میشه وضعیه لفظیه، دیگه نمیشه بگیم حاکم عقل اطلاق انصرافه. ولی عرض کردم دیگه به شما، اینو از من داشته باشید. خیلی تبادل یه وقتی استعمالش مثل همینجا تبادل فقط به معنی انسباق ذهنی عرفه که میتواند منشأهای متفاوت داشته باشد. میتونه لفظ باشه، این همون تبادلیست که تا الان شما تو ذهنتون بود، میتونه عقل باشه، میتونه اطلاق باشه، میتونه انصراف باشه. فلذا عرض کردیم که جمعش به اینه که این تبادلی که اینجا به کار بردن، البته مشکلی که تو این عبارت داریم این است که دیگه ایشون تصریف فرمودن من سماع لفظ الام، اون وقت اینم مثلا اینجوری درست کنیم که منظورشون از لفظ ام به حکم العقل بوده، نه لفظ ام به لفظی ناظر به لفظش نیست، لفظم به حکم العقل، تا اون وقت بتونیم این مطلب و این عبارات هم درست کنیم. خب اینم برای این بحث. الفصل الثانی فی هیئت الامر. اما در مورد دستمال میخواد
پس دستمال
خواهی که اینا اسراف میشود من به این آیون عرض کردم ها تو شهیده من شما عرض شدم که از این MDF ها گذاشتم همین اینجوری با نوت انگوش بهش برخورد میشه این پاک گفتم یه بار واسه همیشه علو و استعلاش ها وجوبش که تماما به درد بخور اصولیه. بحث علو و استعلاش گفتیم یه بحث خدمت شما عرض شود که لغویه. نه 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 این که آقا این که دیگه چی استفاده بکنیم؟ استفاده وجوب میکنیم، فتوای به وجوب میدیم، این که دیگه خیلی به درد بخور. چرا دیگه گفتیم دلیلش تبادره این در عرف. حالا اصلا اینها که اصلا دلیل نبود، گفتیم حتی یه عده تاییدش هم قبول ندارن، اینا معید بود، دلیل تبادر بود. حالا تبادر یا به حکم عقل که خود ایشون قائل است، مدرسه میرزا قائلن رضوان الله تعالی علیه اجمعین، یا اینکه خدمت شما عرض شود که به دلایل دیگه، دلیل تبادر بود. فلذا اگر این یه وقتی مثلا سوال امتحان شد کسی این چهار تا آیه رو بنویسه که جواب نیست، که جواب تبادر اونم گفتیم تبادر با مبنای ایشان یعنی انسباق ذهنی عقلا که منشأش عقلشونه. اگر هر روز بخوایم اینجوری باشه میشه کلاس و یه فیلم اینجا بگیرید اینو ببرید تا جاها نشون بدید ببینید به با چه وجوهی دارن پاک میکنه. چی؟
همین نصف تخت
اینجا خدمت شما عرض شود که این تبادل فقط به این حده که چون حاکمش عقله، همه هم علی ظاهر عقل دارن، همه بس بهش حکم میکنن، فلذا ظهور پیدا میکنه. البته وضعی لفظیه نیست، ولی عاقل اگر عاقل باشه، این آقایون میگن عاقل اگر عاقل باشه مولا رو میبینه، قد و قامت خودش هم میبینه، اون وقت اگر مولا به او گفت امر تو که به کذا، نمیگه این ام استحبابی بوده ولش کن. من فکر میکردم من بی جونم. اینا که ورزش کاره.
اینجا که تمدید تبوده به من این سوال ذهنی بوده، اینو خب باید یه قرینه باشه که این ورزش
کاره. قرینهش همینست که میگن به حکم ا بل اطلاع بل انصرا، همین قرینه است دیگه. پس این نشون میده به دلاله. نه دیگه تو این کتاب که اصلا فعلا بر اساس این الموجزی که الان ما داریم میخونیم که اصلا بحث از منشأ نشود. الفصل و ثانی فی آقا ببخشید خدا خیرتون فی هیئت الامر. آقا اون وقت میگن عقبی ها نمیبینن. نه عقبی ها میبینن. فصل ثانی در هیئت امره، اما در مورد عنوان، این عنوان عنوان درستی نیست. دقت کردید فی هیئت الامر؟ گوش کنید به این نکته. فلذا ایشون در هیچ درس و کتابشون تعبیر ندارد الفصل الثانی فی هیئت الامر، حتی در المحصولی که قبل از الموجزه، فضلن برسه ارشاد، فضلن برسه مبسوط، فضلن برسه به وسیل، همه جا تعبیر اینه. ثانی دیگه میبینید تعبیر مرحوم مظفر اینه، صاحب کفایی اینه، تهذیب الاصول که ایشون شاگرد امام بوده، امام تعبیر کرده، به هیئت هم تعبیر نکرده، تعبیر کردن فی صیغت الامر نه هیئت امر. دقت کردی؟ حالا خوب گوش کنید، تعبیر هیئت داری ولی اینجا جای استفادهش نیست. چرا؟ ما تو فصل اول گفتیم فی مادت الامر، گفتیم منظورمون حمزه میم را، اون چیزی که در مقابل ماده امر یعنی حمزه میم را به کار میره صیغه الحمزه. همونه که تو صرف ساده از اول طلبگی دیدی، صرف ساده در که اکتوب نمیدونم بنویس برو بشین بخور، این صیغه امره، اون چیزی که در مقابل ماده حمزه میم را به کار میره صیغه امره. بله صیغه ام خودش دو جزء داره، یکی مادهشه که اصطلاحا بهش میگیم متعلق الامر، یکی هیئتشه. جای استفاده هیئت اینجاست. اون هیئتی که در مقابل ماده به کار میره اونجاییست که ماده به معنای متعلق الامر باشه. یعنی وقتی میگم اکرم، اکرم یه ماده‌ای دارد که متعلقشه، اونم اکرامه، یه هیئتی دارد که قبلا گفتیم اون قالبشه، بحث کردیم دیگه تو به بعد میگفتیم ورزش نوعیه، حد کردیم ورزش نوعیه. اینجاست که هیئت به کار میره در مقابل ماده به معنای متعلق، نه در مقابل ماده به معنای حمزه میم را. فلذا شما ببینید در هیچ کتب اصولی شما پیدا نمی کنید الفصل الثانی فی هیئت الامر فی صیغه الامر، اینجا جای استفاده صیغه است. فلذا شاهدش هم همینه، یکی از مباحثی که زیر این بحث می کنند در فصل ثانی آن است که آیا صیغه هم دلالت بر مر و تکرار دارد یا ندارد، آیا دلالت بر فور و تراخی دارد یا ندارد. تو این بحث فصل ثانی اونجا میگن مثلا بعضی نظرشون هست که ندارن. میگیم چطور نداره؟ میگه چون نه به هیئتش دلالت دارد و نه به مادهش دلالت دارد. اونجا کلمه هیئت به کار میبرن. میگن چون صیغه ام نه به هیئتش دلالت بر تکرار دارد نه به مادهش دلالت دارد، پس صیغه هم دلالت بر تکرار مثلا ندارد. اونجا جای استفاده کلمه هیئته. فلذا این اینجا این عنوان اصلا عنوانی است که عنوان خوبی نیست. بعدش حالا نوشتید فی هیئت الامر، بعد ادامه بدید و نحوها و ما شابهها، کمان که توی المبسوط میگه هنر ما این است که نوشتیم فی صیغة الامر و نحوها. اینو میارن به زبان می نویسن. چرا؟ چون ما تو همین می رسیم دو صفحه دیگه، صفحه 37، المبحث الثالث استفادت الوجوب من اسالیب اخرى. اون اسالیب اخرى دیگه صیغه عام نیستن، بچه‌ها اونا این نحوه ها هستن، ماشابه ها هستن، فلذا این تیتر جامعی هم محسوب نمیشن. حالا و فیه مباحث و المبحث الاول و فی بیان مفاد هیئت. این هیئت امری، هیئت دلالت اینم نمیستم، این هیئت امری مفادش چیست؟ اکرم، اکتوب، آخری این اکرم، این اکتوب، این ارجه، این هیئت به تعبیر ایشون این معناش چیه؟ مفادش چیه؟ ایشان دامزه لولالی اول می‌فرمایند اقوال متعددی است که همه اقوال رو هدایت المستشهدین آورده. ایشون سه تاش رو اینجا می‌فرماد، بقیه‌اش هم می‌فرماد غیر ذاله. بقیه‌اش رو می‌تونید در هدایت المستشهدین ببینید. اولی انها موضوعتون للوجود، وضع شده از برای وجود. دو انها موضوعتون لند، برای ند. سه مشترک معنوی است، در معنای طلب وجوب و ند مصادیقشن. چهار مشترک لفظی است برای ند و وجوب. و اقوال چندگانه که دیگه توش اثری نیست که ما اینجا نکنیم، میتونید در هدایت المستشهدین ببینید. مهم آن است که نظر ایشان چیه فعلا در این کلاس. ایشان میفرماید هیچ کدوم از این اقوال مد نظر ما نیست، مد نظر ما به تبع استادمون مرحوم امام رضوان الله تعالی این است که صیغه ام موضوعتون وضع شده است. حالا من باید بنویسم اینو، باید زحمت بکشم پاک کنم. موضوعتون وضع شده از برای بعث انشائی، بعث تحریک به چه سمت؟ تحریک به چه سمت؟ این اعلام میخواد، بعث اعلام میخواد. بعث به چی؟ تا بگیم بعث، تا بگیم بعث، تا بگیم تحریک، میگه تحریک به چی؟ بعث به چی؟ یه الهی میخواد. میگن بعث و تحریک اله ایجاد متعلق، یعنی اون اکرامه رو بیان، اون کتابه رو بکن، اون رجوعه رو انجام بده. پس از نظر ایشان به تبع استادشون وضع شده است برای بعث، بعث انشائی، تحریک انشائی، اونم به سمت ایجاد متعلق. ببینید و فیه مباحثو، میتونید تو تهذیب جلد 191 192 مطلب رو ببینید. المبحث الاول فی بیان مفاد الهیئت، اختلفت کلمت الاصولین فی معنا هیئت افعل. افعل هم به عنوان عنوان مشیر، وگرنه همه وزنها که افعل نیست، این عنوان مشیر. فی معنا هیئت افعل، چون کثیرشون به وزن افعله. علا اقوال منها، ببینید اینجا خوب نوشته، یادتونه قبلا نوشت هناک قولان، گفتیم نبرد اینجا نوشت علا اقوال منها، این تعبیر قشنگه. یک انها موضوعتون علا اقوال منها، انها موضوعتون للوجوبه، انها موضوعتون للندبه، انها موضوعتون للجامع، جامع طلب، مطلق طلب، للجامع بین الوجوب و الند، منظورتون از جامع چه؟ طلب، ای طلب، طلبه، الا غیر ذالک از این سقور. اقوال دیگه هم هست که من چهارمیش هم نقد کردم، مشترک لفظی بین وجوب و ند، و اقوال دیگه هست که دوستان میتونن تو هدایت المستشری ببینن. نظر شما چیه؟ والحق و انها موضوعتون لانشاء البعث، لانشاء البعث، بعث به چی؟ الا ایجاد متعلقهی. من به این مقدار که خوندم برای شما تولید سوالی شده یا نشده؟ برای شما ایجاد سوال شده یا نشده؟
گفتن.
چی میگفتن؟ اونا
میگفتن که انشاء بعث است اما برای وجود تو مجبوری بری. انشاء بعث است اما برای استحباب تو میتونی بری میتونی هم نری. انشاء بعث یعنی همه اونا ظاهرا انشاء بعث رو داشتن.
خب چجوری داشتن؟ اونا گفتن انها موضوعتون للوجوب. ایشون فرمود نه، انها موضوعتون للوجوب نگید، بگید انها موضوعتون لانشاء البعث، نه برای وجوب وضع شده بلکه برای انشاء بعث وضع شده. میدونید چرا این اشکال به ذهن این فاضل اومد؟ چون اینجا روند بحث نشده، فلذا ایشون تو هیچ کتاب دیگهش اینجوری اصلا شروع نکرده این بحث رو و هیچ کتابی اینجوری بحث رو شروع نکرده. ببینید ایشون یه بحث ثانی دارن، دلالت و هیئت الامر علی وجوب. خب اون بحث با این بحث چه فرقی میکنه؟ دلالت و هیئت الامر علی وجوب، پس مبحث ثانی با مبحث اول چه فرقی میکنه؟ یعنی شما که اینجا شدید، گوش کنید ببینید، خیلی حرف قشنگی زد، خیلی حرف قشنگی زد. ایشون فرمود خب اونی هم که میگه موضوعتون للوجوب، خب یعنی اگر ایشون میگه موضوعتون لانشاء البعث یعنی واسه وجوب نیست؟ پس چرا تو بحث ثانی میگه دلالت و هیئت الامر علی الوجوب؟ پس قول ایشون برگشتش به قول اونا؟ این به خاطر این استش که اصلا نباید شروع این بحث اینجوری میشده، کمان که تو هیچ کتابشون ایشون اینجوری بحث نکرده. ببینید تو هیچ کتاب اینجوری بحث نشده. این دوتا بحث یه مقدار در هم خلط شده در الموجز. بحث اول با بحث ثانی یه مقدار مباحثش خلطه. تو بحث اول ما اول باید بحث کنیم آقا معنا و مفهوم صيغه الامر یا هیئت الامر چیست، معناش. اون وقت بعد از اینکه از معنا فارغ شدیم حالا بحث کنیم که این معنا و مفهومی که ما گفتیم آیا دال بر وجوب هست یا خیر؟ بچه‌ای وقت این مباحث رو ببریم اونجا بحث کنیم، بگیم آره یه عده میگن موضوعتون لن وجوب، یه عده میگن موضوعتون لن نه، یه عده میگن مشترک معنوی، یه عده میگن مشترک لفظی، من چی میگم؟ اون وقت ایشون اونجا نظر خودشون رو بگه که دوباره ایشون اونجا قائل میشه به حکم مدرسه میرزا رو قبول میکنه. بگه فلذا این نحو ورود، ورود تمامی واسه این بحث نیست. ولی یه اشکال دیگه هم، یه سوال دیگه هم به نظر میاد باید به ذهن دوستان بیاد. اون چیه؟ اون این هستش که چرا ایشون فرمود انشاء بحث؟ خب شما که تو ماده ام چی رو قبول کردی؟ چی رو قبول کردیشون؟ طلب. خب اینجا میفرمودید انشاء طلب دیگه. ظاهرا انسان به ذهنش این میاد که شما که در ماده ام فرمودی معنای طلب، بد کردی. خب اینجا میفرمودید وضع شده واسه انشاء طلب دیگه. کما اینکه شما تو صرف ساده دیدی وقتی فرمود صیغه ام گفت معناش طلب الفعله، کما اینکه کسایی که جواهر خوندن دیدن صاحب جواهر نوشت هوت طلب الفعل صفحه 61. کسایی که مختصر خوندن جناب تفتازانی نوشت هوت طلب الفعل رضی جلد 4 123 نحوی ها میگن صیغه تو یطلب به حلفه، وافی جلد 160 ان یدل به صیغته علی طلب فعل. اشاره میبینیم صرفی بلاغی نحوی همه میگن طلب. چی شد که ایشون تعبیر رو تغییر داد؟ با توجه به اینکه تو بحث قبل هم ایشون طلب، چه تو بحث قبل نفرمود بحث، چه اونجا فرمود طلب، چه اینجا تغییر داد طلب رو به بحث؟ جواب آن است که صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه اینجا تو این بحث میفرمد صیغه ام، این عبارتش رو بخونم اگر نوشته باشم اینجا، صیغه ام ایشون اونجا میفرماید که ظهور دارد در انشاء طلبی. انشاء طلبی صاحب کفایه، اگر ایشون تغییر داده به خاطر این است که نظر استادشون امام این نیست. امام تو تهذیب تو این آدرسی که نقد کردم قد کردی تهذیب جلد 191-192 میفرماید مرحوم آخون گفته صیغه ظهور دارد در انشاء طلبی، مفادش انشاء طلبیه و هذا غلط، رد میکنه دیگه. ایشون تو الموجز اینو به عهده نگرفت، تبعیت از نظر استادشون داشت، ولی چرا دیگه انشاء طلبی نه؟ این باید شما چیکار کنید اگر میخواید شب برید تهذیب رو نگاه کنید. ولی به این مقدار وظیفه من بود که تذکرشو بدم که طلبه تو مباحثه اگر به ذهنش اومد رفت کتاب صرفی دید، نحوی دید، بلاغی دید، دید همه میگن طلب فعل، طلب فعل، انشاء طلب فعل، ولی اینا گفتن نه، بحث انشایی، تحریک انشایی. این به خاطر این است که این آقایون به این طلب اشکال دارن. تو ماده ام طلب رو قبول کردن ولی تو صیغه ام نه، گفتن معنا و مفاد بحث است و تحریک، بحث است و تحریک. میگیم دلیلتون چیه؟ میگن دلیل تبادره. البته این که دلیل تبادره قد کردید، این تبادر یعنی به سمت بس، به سمت تحریک. یعنی واقعا شما وقتی من اکرم رو گفتم، اکتوب رو گفتم، شما به سمت بس ذهنتون رفت کردی؟ انسباق ذهنیتون به سمت بس بود، به سمت تحریک بود. این واقعا اینجوریه. و یدل علیه تبادر و انسباق و فقول المولا لعبدهی اذهب الاسوق واشتر اللحمه عبارتون اخرى عن بعثهی. خب یه نفر میگه عبارتون اخرى عن طلبهی، اتفاقا طلب که زودتر به ذهن میاد که قد کردی؟ بعث سخت به ذهن میاد. چجوری شما میفرمایید؟ عبارتون اخرى عن بعثهی الازذهاب، ذهاب غلط است، ذهاب و شراء لحم، چون هر دوتا ام دارن. بعث میکنه به این سمت. ببینید الان ذهاب متعلقه، ماده است، شرا ماده است، متعلقه. پس بحث و تحریک است به سمت ایجاد متعلق. بعد ایشان می فرماد استغفر الله.